صفحه 188. حاجی تازه ازدواج کرده بود. خودش می گفت 72 سال دارد. ولی پدر معتقد بود پیرتر است. بسیار سرزنده و شاداب و پر حرکت بود. جز اینکه صدایش همیشه گرفته بود، هیچ عارضه‌ای نداشت. قدی متوسط، لاغر اندام و تحریشی به صورت داشت. دباده می پوشید و عمامه کوچک شیر شکری که مخصوص تجار قدیم بود به سر می گذاشت. فرزندان بزرگ و نوه های فراوانی داشت و بعضی از فرزندان و دامادهایش پست های مهمی داشتند. همسر اول او از خانواده محترم و ثروتمند بود. پدر این خانم یک قنات با خرج خود برای تهران تعبیه کرده بود که به نام خودش معروف و در حقیقت آب آشامیدنی و مصرفی جنوب شهر را تأمین می کرد. بیشتر فرزندان حاجی از همین خانم بودند. سالها قبل از هم جدا شده بودند و خانم به تنهایی زندگی می کرد. ثروت پدری فراوانی داشت. با وجودی که حاجی خیلی از آن را حیف و میل کرده بود، هنوز زندگی آبرومندانه ای را می گذراند. آخرین همسر حاجی تازه فوت کرده بود. حاجی ظاهراً خیلی او را دوست می داشت. چون هیچ وقت نبود که به هر مناسبتی یادی از آن همسر نکند. مادرم با همسر اول او آشنا شد و گهگاه همدیگر را می دیدند. وقتی مادرم جویای علت جدایی آنها با وجود داشتن چندین فرزند و عروس و داماد شد، خانم گفته بود مردی به این بلهوسی در دنیا کمتر دیده می شود. تعریف کرده بود که در طی حدود 35 سالی که با هم زندگی می کردند، روزی نبود که شاهد هرزگردی های شوهرش نباشد. بارها زنان گوناگون را سیغه می کرد و بارها به امراض مقاربتی مبتلا شده بود. خانم می گفت وقتی در حدود 40 سال پیش نسبت به آن زمان با هم به مکه می رفتیم، البته هنوز اتومبیل به این کشور نیامده بود و ما با کجاوه و پالکی سفر می کردیم. در سر پل زهاب حاجی گم شد و خدمه قافله که از تأخیر حرکت ناراحت بودند، آخر به راه نمایی یکی از قاطرچی‌ها او را در خانه بدنامی پیدا کردند. معلوم شد حاجی از قاطرداران و خدمه قافله نشانی چنین جایی را در طول سفر به دست آورده و به محض رسیدن به آنجا به آن خانه رفته بود. و این کار را در سفر حج و در حالی انجام داده بود که همسر خود را به همراه داشت. به هر حال حاجی پس از مرگ همسر سوگلی خود تازه با زن جوانی حدوداً 25 ساله ازدواج کرده و این همسر از او باردار هم بود. سال دوم شراکت پدر با حاجی بود. در فصل شیربرنج آن سال جوانی از اهالی یکی از روستاهای راه پیروزکو به عنوان شاگرد در دکان مشغول کار شد. جوانی حدود 17-18 ساله، خیلی قد بلند و قوی هیکل و خوش سیما و هوشیار. پدر به او خیلی علاقه‌مند بود و امید داشت از او یک استاد کار قوی و ورزیده بسازد. این جوان چند بار ما را به ده خودشان دعوت کرد و یک بار تابستان ما به آنجا رفتیم و از هوای بسیار دلکش آنجا خیلی لذت بردیم. پدرش چیزی نداشت و با رعیتی در باغ‌های دیگران امرار معاش می‌کرد. خود این جوان در ده موقعیت خوبی داشت. بسیار قوی و پرطاقت بود. به راه‌های کوهستانی خیلی وارد بود. ژاندارم‌ها با او خیلی خوب بودند و هرگاه می‌خواستند به تعقیب یک فراری بپردازند، او را به عنوان راهنما همراه خود می‌بردند. به او تیراندازی یاد داده بودند و خود شاهد تیراندازی او با تفنگ برنا بودم. در صورتی که این تفنگ خیلی بدقلق است. حتی ژاندارم ها از دقت تیراندازی او تعجب می کردند. در حالی که خود آنها در این هنر واقعا استاد بودند. این شاگرد خواهری تقریبا 9 ساله داشت. در فصل شیر برنج سال بعد از پدرم اجازه گرفت که این خواهر را به عنوان کمک مادرم به خانه ما بیاورد. روزی که دختر را به خانه ما آورد، دیدیم چه دختر زیبایی است. هنوز کودک بود و صورتی سرخ و سفید مثل اکثر ساکنان یلاقات و چشم و ابروی زیبا داشت. فردای آن روز پدرم به شاگرد خود گفت که نمیتواند آن کودک را در خانه خود نگه دارد، چون دارای دو پسر است و این همنشینی برای کودک خطرناک است. حاجی که این حرف را شنید گفت: عیبی ندارد، همسر من باردار است. دختر را به خانه من بیاورید تا کمک همسرم باشد. و به این طریق دختر به خانه حاجی رفت. دو روز بعد دختر به در خانه ما آمد. خیلی تعجب کردیم، چون او اولین بار بود که به تهران آمده بود و خانه حاجی هم از خانه ما نسبتاً دور بود. دختر گفت: از خانه حاجی فرار کرده و نمی‌خواهد آنجا بماند و با پرسش از این و آن خانه ما را پیدا کرده است. وقتی علت فرار را پرسیدیم گفت: حاجی مرا اذیت می‌کند. فکر کردم حاجی او را کتک زده و خیلی دلم سوخت. دیگر به حرفایش گوش ندادم و به اتاق دیگری رفتم. پدرم فردای آن روز دختر را با برادرش به روستایشان فرستاد. وقتی با مادر از بیرحمی حاجی صحبت کردم که چگونه یک دختر بچه غریب را آزرده، مادر خندید و گفت: حاجی نوع دیگری او را آزار می داده. معنی حرف مادر را درست نفهمیدم. باری برادر دختر را به ده برد و به دست پدر سپرد و به تهران بازگشت. پس از چند روز همسر جوان و باردار حاجی به خانه ما آمد و سراغ شوهرش را گرفت و گفت چند روزی است که به خانه نیامده است. ما هم خبر نداشتیم. یک وقت توسط همین همسر خبردار شدیم که حاجی به آن ده رفته و از دختر خواستگاری کرده است. برادر دختر بی نهایت عصبانی شد و از دکان پدر به ده مراجعت کرد و حاجی را با خشونت به تهران فرستاد، یعنی از ده بیرون کرد و خودش هم دیگر به دکان باز نگشت. ولی حاجی عاشق شده بود. دیگر هیچ حرفی در او اثر نداشت. بارها به ده رفت و دست خانی برگشت. شروع به سرمایه گذاری در آن ده کرد. فروشگاه بزرگی آنجا بود که مایحتاج تمام شهرک های راه فیروزکو را تأمین می کرد. این فروشگاه از لوازم بقالی و عطاری گرفته تا مصالح ساختمانی، از فرش و رخت خواب و پارچه تا لوازم کشاورزی و خلاصه همه چیز می فروخت. فروشگاه برشکست شده بود. حاجی آن را خرید و سرمایه گذاری کرد و همان صاحبان قدیمی را این بار در خدمت خود به کار گرفت و فروشگاه دوباره رونق اولیه را به دست آورد. خانه و چند باغ خرید و یکی دو تا از باغ‌ها را به دست پدر دختر سپرد. گله گوسفند خرید و خلاصه جای پای خود را در آن ده محکم کرد. پدر دختر به این ازدواج راضی بود، ولی برادر زیر بار نمی رفت. خانه های آن روستا به مناسبت کوهستانی بودن تقریبا روبروی هم قرار داشت و هر کس در اتاق خود در حقیقت روی پشت بام حیات دیگری بود. حاجی خانه خریده بود که آنطور که می گفت تقریبا بالای خانه های دیگر ده قرار داشت. یک بار در خانه ما تعریف می کرد که روزی در خانه خود به روی پشت بام رفته و فریاد می زده: آی مردم، من این دختر را دوست دارم. پدرش هم می خواهد او را به من بدهد، ولی برادرش نمی گذارد. خیلی عاشق شده بود. برادر دل درد گرفت و تا او را به سر جاده آوردند که سوار ماشین کنند و به دکتر برسانند، همانجا فوت کرد. فصل حلیمی بود. پس از مدت کمی پدر دختر به خانه ما آمد و به محض اینکه پایش را در حیاط گذاشت، پدرم با حال گریه فحش‌های بدی به او داد و مرتب می گفت پس از مرگ آن فرزند تو چرا هنوز زنده ای؟ پدر داغ دیده فقط گریه می کرد. مادر او را به خانه آورد و یک شب ماند و سپس به ده خود بازگشت. پدر می گفت حاجی جوان را چیز خور کرده چون فقط او مانع این ازدواج بود. دیگر مانعی بر سر راه حاجی قرار نداشت. بالاخره در فصل شیر برنج سال بعد حاجی دختر را گرفت. خودش تعریف می کرد. وقتی دختر را با اتوبوس به تهران می آورده، او را روی زانوی خود نشانده و مرتب او را می بوسیده. راننده که از این همه محبت تعجب کرده بود می پرسد، حاجی آقا، این نوه را خیلی دوست داری؟ و حاجی جواب می دهد، بله، خیلی. دختر را به خانه آورد و ما دیگر از آنها خبری نداشتیم. پس از مدتی پدر شراکت خود را با حاجی به هم زد و از هم جدا شدند. سالها گذشت و من کمتر به خانه پدر می رفتم چون بیشتر در سفر و مأموریت بودم. روزی زنی تکیده و بیرنگ رو را در خانه پدر دیدم که لباسی کهنه به تن داشت. وقتی از خانه پدر رفت مادر گفت او همان دختر است. حالا حاجی مرده بود و این زن از او سه فرزند داشت. اموالی که حاجی در روستا تهیه کرده بود همه نابود شدند. پدر دختر هم فوت کرده بود و این زن با سه فرزندش وضع بدی پیدا کرده بودند. چون تنها دارایی حاجی که همان دکان بود در دست تعداد زیادی ورثه افتاده و کسی به فکر سه یتیم خردسال او نبود. باقر کچل در تمام مدت زندگی و ارتباط با جنوب شهر از این شخص بدنامتر و رسواتر ندیدم. بچه پاماشین بود. توضیح حاشیه پاماشین محلی در اول خیابان خراسان در ابتدای خط ماشین دودی. ادامه متن. خیلی کوچک بودم و همراه پدر از گذر یحیی خان رد می شدم که دیدم چند نفری در کوچه جمع شدند و به جمعی که در وسط کوچه به زد و خورد مشغول بودند نگاه می کنند. ولی کسی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. پدر آنها را شناخت و با عبور از میان مردم به طرف آنها رفت. من هم به دنبالش. وقتی به آنها رسیدیم که دیدیم یکی از آنها دیگری را لب جوی آب خواباند و چاقوی خود را به گلویش گذاشت. پدر فریاد زد، اصغر، نکش! آنکه چاقو دستش بود و دیگری را به زمین زده بود، چاقو را از گلوی او برداشت، ولی از روی سینه رقیب بلند نشد. پدر جلو رفت. با خشونت کارد را از دستش گرفت، و او را از روی حریف بلند کرد. آن که به زمین افتاده بود تقریبا از هوش رفته و وقتی هم که به خود آمد زبانش بند آمده بود. معلوم شد اصغر همان اصغر شاطر معروف است که یکی از شریرترین و جسورترین ناتهای جنوب شهر بود. پدرش شاطر رضا و معروف به شاطر رضا ریقو بود. و اصغر هم در اوایل معروف به اصغر شاطر رضا ریقو بود که کم کم حسین ریقو را از آن حذف کردند و همان اصغر شاطر ماند. همسر قبلی پدرم خواهر او بود و او به مناسبت سن بیشتر و نسبتی که با پدر داشت حرف او را شنید و از قتل حریف درگذشت. تا آن موقع چندین سابقه قتل و جرح و زندان داشت. و واقعا آن روز اگر پدر به داد حریف او نمی رسید، قتل دیگر مرتکب شده بود. آن که به زمین افتاده بود باقر کچل نام داشت. او هم یکی از الوات جنوب شهر و همان موقع هم به بی غیرتی و کتک خوری و گدا صفتی معروف بود. و می گفتند دست به فرارش هم خیلی خوب است. دعوا هم بر سر ده شاهی شتین قمار بود که باقر کچل نمیخواست بپردازد. باقر کچل کم کم به هوش آمد و اولین کاری که کرد این بود که روی پای پدر افتاد و گیوه های او را بوسید. آن روز گذشت و بار دومین که باقر کچل را دیدم تقریبا 10-11 ساله و در آب منگل به شاگردی پدر و بنگردی مشغول بودم. اواخر تابستان و چند روزی بود که بوی پاییز می آمد. هنوز هم که هنوز است، مثل همان زمان بچگی، وقتی بوی پاییز را حس می کنم، غمی شیرین در اعماق وجودم جاری می شود. دلم می خواهد تنهای تنها در گوشه بنشینم و با این غم درد و دل کنم. باری، فصل کباب پزی تمام شده بود. ولی پدر اصرار داشت که در تمام فصول مردم را کباب خور کند و لذا به پختن کباب ادامه می داد و شبها همیشه تا بعد از نیمه های شب دکان را به امید فروش چند سیخ کباب باز می گذاشت. آن شب هم من و برادر و پدرم در دکان نشسته بودیم و فقط چراغ ما روشن بود. هیچ کس در گذر نبود و صدای پای عابری هم نمی آمد. ناگهان عربده های همراه با فحش های رکیک نسبت به بچه های آبمن گل شنیدیم. برادر و من اول خیلی ترسیدیم. ولی دیدیم پدر با خون سردی نشسته و حتی به گذر نگاه هم نمی کند. لات های آبمن گل و پاماشین از قدیم با هم رقابت و خصومت داشتند. و آن شب بچه های پاماشین برای کنف کردن هم قطاران آب منگلی خود پس از مصرف الکل و مست شدن به آنجا آمده و آن سر و صدا را راه انداخته بودند. در روشنایی چراغ دکان در بین آنها باقر کچل را شناختند. یک بار فریاد مخالفی با فحاشی نسبت به بچه های پاماشین از کوچه منگل شنیده شد و دیدیم چند نفری که آنها را هم در تاریکی نمی شناختیم به طرف قبلی ها هجوم آوردند. اولین کسی که فرار کرد و رفقایش را تنها گذاشت باقر کچل بود. درگیری مختصری به وجود آمد و بقیه پاماشینی ها هم فرار کردند و آبمنگلی ها تا مسافتی آنها را تعقیب نمودند. معلوم شد جوانان آبمنگل هم در جای دیگر مشغول عرق خوری بودند و موقع آمدن وقتی به نزدیکی گذر رسیده بودند آن سر و صداها را شنیده و از همانجا به طرف دشمنان حمله کردند. طبق معمول آبمنگلی ها در گذر جمع شدند و گفتگو و خنده درباره رقیبان شروع شد. و کم کم بعضی از اهالی محل که تا آن موقع نخوابیده و یا در اثر سر و صدا از خواب بیدار شده بودند، با چراغ‌های فانوسی به گذر آمدند و به گو مگو تا نزدیکی‌های صبح ادامه یافت. در بین لوتی‌های آبمنگل، جواد زهتاب را دیدم و معلوم شد باقر کچل زودتر از همه او را دیده و فرارش هم به همین دلیل بوده است. جواد زهتاب جوانی حدود 26-28 ساله با قدی نسبتاً کوتاه، سینه فراخ و سیمایی مردانه بود. می گفتند چندین بار با بچه های پاماشین درگیری های داشته و به خصوص باقر کچل ضرب شست او را چشیده بود. شغل او زهتابی یعنی کار در دباخانه و تهیه و آماده کردن روده گوسفند بود. خیلی خوش پوش بود، البته در فرهنگ مشری ها. وقتی سر گذر و یا هر جای دیگر به جز محل کار می رفت، لباسی سنگین می پوشید و کفشی مناسب به پا می کرد. یک دوچرخه هم داشت که هیچ دوچرخهی مثل آن آزین بسته ندیده بودم و بعدها هم ندیدم. چهار بوغ و چهار زنگ مختلف، چراغ‌های زیاد و رنگین و نواربندی مفصلی داشت. یک خورجین روی باربند آن بود که از جنس قالی خیلی خوب و به اطراف آن و همچنین جاهای دیگر دوچرخه هم منگوله‌های رنگارنگ آویخته بود. هرگز جواد زهتاب را سوار بر آن دوچرخه ندیدم. آن را به دست می گرفت. سینه را جلو می داد و پیاده راه می رفت. باری یکی از بچه ها در تاریک و روشنایی های صبح یک جفت گیوه پیدا کرد. گیوه های بزرگ و کهنه که از بیرون نوار دوزی شده بود و معلوم شد متعلق به یکی از فراریان است. یک نفر پیشنهاد کرد گیوه ها را به بالای درخت بکوبیم که علامت فرار بچه های پاماشین باشد. این نظر فوراً پذیرفته شد. و اکبر لنتوری که به تازگی پدرش برای او لباس خریده بود، بلافاصله از درخت نارونی که در سراحی گذر قرار داشت، بالا رفت و گیوه ها را به بالاترین نقطه تنه درخت کوبید. وقتی پایین آمد، چند جای پیراهن و شلوارش پاره شده بود. اکبر لانتوری را در جلد اول معرفی کردم. توضیح حاشیه: در کوچه و خیابان، آب منگول، چاپ اول، صفحه 171-1379. ادامه متن. دو سه روز بعد خبر آوردند که در پای باقرکچل یک جفت گیوه تازه دیده شده و همه فهمیدن که آن گیوه های به جا مانده هم به او تعلق داشته. اکبر لانتوری پیش من آمد و یک مقوای بزرگ هم آورده بود و گفت روی این مقوا بنویس گیوه باقرکچل. رنگ و قلمو نداشتم. او فوراً تهیه کرد و من هم نوشتم و او دوباره از درخت بالا رفت و مقوا را زیر گیوه ها کوبید و وقتی پایین آمد، باقی لباسش هم پاره شده بود. تا مدت ها گیوه ها و نوشته بالای درخت بود و ما با نگاه به آنها می خندیدیم. تا یک روز صبح دیدیم که هر دو ناپدید شدند. معلوم شد باقرکچل کسی را فرستاده و شبانه آن مدرک رسوایی را برداشته و برده بود. دیگر خبری از اون نداشتم. تا بعد از وقایع 28 مرداد سال 32 که یک باره البته با نامی دیگر معروف شد. تمام زمین های جاده خراسان که اکنون به خاوران معروف است به نام او شد. گاراژ بزرگی باز کرد که اتوبوس های خط مشهد و شهرهای بین راه تهران مشهد از آنجا حرکت می کردند. حمام بزرگی در میدان خراسان ساخت و به نام خودش معروف شد. رئیس شهربانی، شهردار تهران، بعضی از نمایندگان مجلس و کندگنده ها برای افتتاح آن حمام حضور یافتند. در روزنامه ها البته به صورت رپورتاج آگهی از خدمات او به مردم جنوب شهر تعریف ها کردند. نمی دانستم این شخص کیست و وقتی فهمیدم که او همان باقرکچل است شاخ در آوردم. در جنوب شهر هر کس که او را می شناخت از خود می پرسید باقرکچل این ثروت را از کجا آورده؟ تا اینکه یک روز حسن سعدعی این معما را برای پدر حل کرد. حسن سعدعی یکی از گردن کلفت‌های سیاست باز جنوب شهر بود که بعد از 28 مرداد سرپرستی موقوفات سید اسماعیل را هم به دست آورده بود. با پدر خیلی دوست بود. کمی بعد از 28 مرداد محل کلانتری شش را که خانه‌ای بزرگ بود و در کوچه مقابل خیابان خراسان قرار داشت خریده و در نتیجه تقریباً با ما همسایه شده بود. با علی امینی و کهنه سیاست بازان مثل قوام و سلطنه و دیگران روابط عمیق داشت. موقعی را به یاد می آورم که علی امینی در پارک امین و دوله که از املاک خانواده خودش بود منزل داشت و آن پارک مثل یک کلوپ حزبی در دروازه شمیران مرکز زدوبندهای سیاسی او بود. اوایل سالهای 1340 بود و آمریکایی‌ها اصرار داشتند یکی از عوامل خودشان نخست وزیر شود. چون طبق سنت همیشه ایادی انگلیس به این مقام می رسیدند. در بحبوحه فشار آمریکایی‌ها روزی همه رؤسای اصناف را به پارک امین‌الدوله دعوت و از آنها پذیرایی کردند. پدر که رئیس صنف پزنده بود از دعوت شدگان بود. وقتی پدر به خانه برگشت گفت دکتر امینی سخنرانی کرد و در پایان سخنرانی او حسن سعلی از بین حضار برخاست. نزدیک او رفت و یک حلقه انگشتر با نگینی درشت در دست امینی کرد و گفت این انگشتر صدارت است. چند روز بعد امینی نخست وزیر شد. باری روزی حسن سعلی در خانه ما برای پدر تعریف کرد که شب 28 مرداد اردشیر زاهدی با قرار قبلی به خانه من یعنی حسن سعلی آمد و پول زیادی برای لات‌ها آورده بود و سران آنها هم در خانه من جمع شده بودند. علت این گرد همایی هم آن بود که من چندین بار به آنها گفته بودم اگر در روز 28 مرداد شهر را با ایادی خود شلوغ و خانه مصدق را غارت کنند، اردشیر زاهدی پول زیادی به آنها خواهد داد. ولی آنها باور نمی کردند. در نتیجه مجبور شدم از زاهدی بخواهم خودش را با پولها به آنها نشان دهد. وقتی هم که آنها زاهدی و پولها را دیدند، من گفتم پولها پیش من می ماند و فردا پس از اینکه کارها به نتیجه رسید، آن پول را به شما می دهم و آنها هم قبول کردند. می ترسیدم آنها پول را بگیرند و فردا نیایند. باری، دو روز بعد از 28 مرداد، پولها را که همه اسکناس های درشت و با همان بسته بندی بانکی بود، در دستمال بزرگ پیچیدم و طبق قرار قبلی به قهوه خانه‌ای در خیابان خراسان رفتم. البته سهم خودم را از آن برداشته بودم. وقتی دستمال پول را که هنوز بسته بود روی میز و میان آنها گذاشتم، ناگهان با قرکچل آن را برداشت و مثل برق فرار کرد و تا دیگران آمدند به خود تکانی بدهند مخفی شده بود. هر چه گشتند او را پیدا نکردند و کم کم مأمورانی از شهربانی آمدند و لات‌ها را به شدت تهدید کردند که هر کدام از آنها مزاحم باقر بشود سر و کارش با رئیس شهربانی خواهد بود. معلوم شد باقر مبلغ قابل توجهی از آن پولها را به رئیس کلانتری محل داده و پشتیبانی همه جانبه آن اداره را به دست آورده است. با کمک شهربانی و دیگر سازمان‌ها که البته از همان پول‌ها در آنجاها هم خرج می‌کرد، سند مالکیت تمام زمین‌های خاوران را از ثبت گرفت. آنها را به قطعات زیاد تقسیم کرد. تعدادی از قطعات را فروخت و در قسمتی از زمین‌ها خانه و دکان زیادی ساخت که آنها را هم یا فروخت و یا اجاره داد. حمام و گاراژ سابق و ذکر هم از همین پول‌ها ساخته شد. تا از یاد نبرده‌ام به شهر آخرین ملاقات خود با باقر کچل می‌پردازم. سال 1333 بود. اواخر آبان ماه و برای خدمت وظیفه عازم مشهد بودم. پدر نیز مرا همراهی می‌کرد. باقر تازه گاراژ خود را ساخته و به حمل و نقل مسافر پرداخته بود. پدر پیشنهاد کرد از گاراژ او که نسبتاً نزدیک خانه ما بود برای این مسافرت استفاده کنیم. وقتی به گاراژ رسیدیم که اتوبوس مشهد پر از مسافر و بار مسافران نیز در باربند آن کاملاً بسته بندی شده بود. وقتی باقر پدر را دید و پس از تعارف‌های معمولی از نیت مسافرت ما آگاه شد، فوراً به یکی از اطرافیان خود دستور داد دو مسافر پشت راننده را از اتومبیل پیاده کند و بارهای آنها را هم از میان باربند بردارد و جای آنها را به ما بدهد و به آن مسافران بلیط فردا را بدهد. پدر که می دانست مسافران که از یکی دو روز پیش به گاراژ آمده و جا تهیه کردند چقدر از این بی عدالتی ناراحت خواهند شد، با اصرار او را از این کار باز داشت و گفت ما فردا برای مسافرت می آییم و بهتر است اتوبوس با همان سرنشینان حرکت کند. فردا هم از سفر توسط آن گاراژ صرف نظر و به یکی از مسافربری‌های خیابان ناصر خسرو مراجعه و با آن حرکت کردیم.